أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان معنای ربا که ربا چیست و تقسیم ربا به ربای معاملی و ربای قرضی و بیان اینکه ربا حرام است چه در ربای معاملی چه در ربای قرضی و بیان اینکه حکم وضعی اونها بطلان است چه در ربای معاملی چه در ربای قرضی و اینکه این بطلان اختصاصی به اون مقدار زائد ندارد بلکه زائد و مزید علیه هر دو باطل است در ربای بیعی و در ربای قرضی محل اختلاف بود که آیا نسبت مزید علیه هم باطل است یا نه، گرچه نسبت به زائد اتفاق دارند. بعد از گذشت این 5-6 مطلب رسیدیم به احکام این ربا که حالا این معامله فاسده است حکمش چیست. اگه کسی معامله ربوی کرده راه حل چیست؟ از دو منظر بزرگان ما بحث کردن، یکی به حسب قاعده، یکی به حسب نص. به حسب قاعده چون این معامله معامله فاسده است، رباگیر و ربا دهنده اون چرا که دادند و گرفتند مقبوض به عقد فاسد است. وقتی مقبوض به عقد فاسد شد مشمول همون قاعده معروف است که کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. اگر این عقد صحیح بود، رایگان نبود، زمان آور بود، الان که فاسده است رایگان نیست، زمان آور است. کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده مندرج تحت قاعده است و اصلی ترین قاعده که در مقام اول حاکم است همین قاعده است. حالا مقام ثانی بحث که نص است و آیه فلکم روز اموالکم مطلب دیگه است. باید در حریم این قاعده یه مقدار بیشتر بحث کرد. این قاعده اولا مورد قبول فقها هاست و پذیرفته شده است و دلیلی که برای این قاعده ذکر کردن قاعده اقدام است، قاعده احترام است، قاعده ید است و اجماع. مستحضری با همه این ادله یاد شده دیگه جایی برای اجماع نیست مگر در حد تأیید. بعید است اولا در امور معاملی اجماع تعبدی داشته باشیم و ثانیا با همه اون مداری که فقها بونها استدلال کردن اجماع تعبدی در کار باشد. این اجماع فقط میتواند مؤید مطلب باشد. قاعده اقدام و قاعده احترام اونا فی الجمله تام است، ولی اینطور نیست که بتواند تمام جهات این قاعده را تأمین کند. مهمترین دلیل قاعده کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده قاعده ید است، قاعده علل ید است. قاعده ید همان است که من استولا علی شیء فهو له، ید اماره ملکیت است در معاملات، اخبار ذل ید حجت است در طهارت، در باب طهارت و نجاست. اما این علالیت است نه قاعده ید. علالیت ما اخذت حتی تعدی، این سخن و این حدیث علالیت ما اخذت حتی تعدی، بعد مالی که به دست آدم آمد یه وقتی رایگان است، هبه است، ارث است، از جای صحیح به او رسیده، این یا اصلا مندرج تحت این قاعده نیست، تخصصا خارج است، یا اگر هم ابتداء کسی توهم اندراج بکند تخصیصا خارج است. پس مالی که از راه صحیح به دست انسان آمده انسان ضامن نیست. میمونه مالی که از راه غیر صحیح به دست آدم آمده، علل جده ما اخذت حتی تعدی، این ناظر به همون است. مال غصب را، مال خطا و سهو و نسیان را، در اشتباه در شرکت را و مانندان را این علالیت میگیرد. این علالیت ما حضرت حتی تعدی، این علالیت مفعول واسطه است برای یک ظرف لغ، یعنی یجب و علالیت، یعنی علی صاحب الیت که رد کند که تا ما حکم تکلیفی از اون بفهمیم. یجب و علی صاحب الیت ایثار و مال الغیر که ما از اون حکم تکلیفی بفهمیم. یا نه، این ظرف ظرف مستقر است و متعلق است به اون خبر محذوف و اون کانه است و مستقر است و امثال ذالک. علالیده ما اخذت، یعنی اون چرا که انسان از دیگری گرفت بر او مستولی است و در ذمه او مستقر است، ثابت است. وقتی مال در ذمه انسان ثابت بود، این حکم وضعی رو به همراه دارد، یعنی انسان ضامن است دیگر. نه اینکه بر انسان ردش واجب باشد تا بشه تکلیف محض، بلکه مال تو ذمه آدمه، مال رو باید بده. چون ظرف مستقر است نه لغو، و از طرفی اگر ظرف لغو بود، اون پایان حدیث با آغازش ناهماهنگ بود. شما بگید یجب و علالیده ما اخذت حتی تعدی، این دیگه غایت با مغیه هماهنگ نیست. ولی اگر گفته بشود علالیده ما اخذت حتی تعدی، یعنی کسی که مال مردم را گرفت، این مال در ذمه او مستقر است تا ذمه خودش تفریق کند، این معنای معقول و معنای مناسبی است. اما اگر بگیم متعلق به یجبوست، به مانند اون یجبو علالیده ان یرد مال او حتی تعدی، این غایت با او هماهنگ نیست، با مغیه هماهنگ نیست. بنابراین این ظرف مستقر است، یک متعلق است به اون عامل عام، فعل عام مثل حاصل، کائن، مستقر و موجود و مانند این دو. وقت خود مال در ذمه مستقر میشه، نتیجهش هم زمان است. زمان در قاعده کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو فاسده، این کلمه یزمن تکرار شده، اما در هر جا به قسم خاصی. کلو نه کلما، کلو ما یزمنو به صحیحهی به زمان المعاوضه، یزمنو به فاسدهی به زمان الید. چون وقتی که معامله صحیح بود، انسان به زمان معاوضه ضامن است، یعنی وقتی یک بیع کالای رو با بیع صحیح خرید، در برابر اون مسمن سمن را ضامن است، در قبال سمن مسمن را ضامن است. دیگه کار ندارن به اینکه این بدلش باید بدد، مثلیست مثل، قیمیست قیمه. اگر معاوضه صحیح باشد، انسان در برابر عوض اون معوض و بدهکار است، در برابر معوض اون عوض و بدهکار است، این زمان میشه زمان معاوضه. اما وقتی معامله فاسد باشد، این زمان زمان ید است. پس از راه صحیح این مال به دست این شخص نیامده، از راه باطل آمده. اگر عینش موجود است که باید عین رو برگردونه، اگر تلف شد باید بدلش بده، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمه است. پس در جمله اولا گفته می شود کلو ما یزمنو به صحیحهی، یعنی یزمنو به زمان المعاوضه، یزمنو به فاسدهی، یعنی یزمنو به زمان الید که زمان واقعی است. این زمان دوم غیر از زمان اول است. اینجا همینطوره در معامله ربا، در قرض ربوی، معامله ربوی، این عقد عقد فاسد است. چون این عقد عقد فاسد است، پس مال جابجا نشد. وقتی جابجا نشد، هبه و بخشش رایگان هم که نیست. پس مالی که به دست این دو طرف آمده، روی عقد فاسد آمده. چون روی عقد فاسد آمده، طرفین خود مال را ضامنند. اگر عین مال موجود است که عین مال رو باید برگردونه، اگر غیر مال موجود، اگر مال طرف شده که بدلش رو مثلیست مثل قیمی صحیمه. ولی اگر عقد صحیح باشد، انسان مالک است. مثل مالی رو انسان قرض گرفته، یک پولی رو از کسی قرض گرفته به غیر قرض ربوی، قرض حلال، و این پول ملک این مقترض می شود. این پول که موجود است، اگر اون قرض دهنده بگد که پول من رو برگردون، یا او بخواهد پول رو برگردونه، میتونه این اسکناس نوعی که ازش گرفته این رو نده، یه اسکناس دیگه بهش بده. چرا؟ چون این مال او شد. اینکه هبه نکرد، اینکه به از راه باطل نگرفت. الان این پولی که شخص قرض گرفت ملک تلقه اوست. بعد در ذمه او پرداخت بدل لازم است. حالا اگر مقترض، اگر مقرض گفتم الان من میخوام، خب میتونه از پول دیگه بش بده، چون با از راه صحیح ملک او شد، از راه باطل که ملک او نشد. اما در قرض ربوی ملک او نشد اصلا، در معامله ربوی ملک او نشد. چون در معامله ربوی و در قرض ربوی ملک او نشد، اگر عین موجود است که رد عین واجب است، و اگر عین طرف شد بدلش اگر مثلیست مثقی مثقیمه. این برابر قاعده است. این قاعده در بیع ربوی تا حدود مورد قبول بسیاری از اصحاب است. در بیع قرض معروف بین اصحاب این است که نسبت به مزید علی، با اینکه قائلن به اینکه حرمت مال هر دو است، نسبت به مزید علی این شخص لازم نیست عین رو برگردونه، زامن باشه. نسبت به مقدار زائد بله زامن است. در باب ربای معاملی هم برخی ها خواستن بگوین به اینکه نسبت به زائد این شخص زامن است، رباگیر زامن است. نسبت به مزید علی یعنی مثلا 10 کیلو گندم رو به 15 کیلو فروخت، اون 5 کیلوش محور بحث است، وگرنه اون 10 کیلو دیگر ملک تلقه فروشنده است و میتونه نده. این با قاعده سازگار نیست. حالا ببینیم با نص هماهنگ است یا نه. با قاعده سازگار نیست. چرا؟ چون صدر و ساقه این معامله از تکلیف حرام است. صدر و ساقه این معامله از در وضع باطل است. اگر باطل بود منتقل نشد به گیرنده. وقتی منتقل نشد به ملک مالک اصلش باقی است. وقتی به ملک مالک اصلش باقی است، تا عین موجود است که رد عین واجبه، و اگر چه عین موجود نبود بدلش مثل اول قیمه واجب است. چطور شما میفرمایید نسبت به مزید علیه رد واجب نیست، نسبت به زائد رد واجبه؟ درباره قرض این اختلاف نظر زیاد هست، درباره بیع ربوی هم کم نیست. پس اساره بس در مقام اول این شد که قاعده کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، به استناد قاعده علل ید ما اخذت، یه پیام حقوقی دارد. حالا قاعده اقدام، قاعده احترام مال مسلمین، اجماع، اون سه دلیل ممکنه تأیید کند روشاین رو. و برای اینکه این قاعده به عمومیتش باقی باشد و پشتوانه این قاعده هم علل ید است و این علل ید مطلق است، لذا نمیشد گفت که کل عقد یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. ما این کلمه ما را برداریم، عقد را به جا بگذاریم، بگیم کل عقد. به چه دلیل بگیم کل عقد؟ بگیم کل ما، خواه این از راه عقد رسیده باشد، خواه از راه ایغا رسیده باشد. اگر از راه ایغا رسیده باشد، مثل خلع و امثال خلع، از راه ایغا رسیده باشد، از راه هبه هم که خوب احتیاج عقد است، از راه دیگه رسیده باشد که ایغا است، اگر فاسد بود این شخص ضامن است. پس کلو ما یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده، نه کلو عقدن یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده. این نیست. بله، معاوضه یکی از مصادیقش است. اونجا که غصب باشه معاوضه نیست. اونجایی که دست آدم روی مار مردم افتاد، این جز منو به فاسده هست. این احتیاج چون علل ید رو میگیره دیگه، زمان تنها زمان معاوضه که نیست، زمان ید رو میگیره. چون زمان ید رو میگیره، ایغار هم میگیره. بنابراین در موارد غصب، در موارد دیگر که انسان ید عادیه و قاسمه نسبت به حال مردم دارد، مشمول این حدیث دیگه. جمله اولا زمان زمان معاوضه بود، اما جمله دوم اعم از معاوضه و ید است، زمان ید است. کل ما یعنی اعم یعنی غیر معاوضه هم شامل میشه. کل ما یزمنو به صحیحهی، اگه بگیم کلو عقدن، اون وقت دیگه مسئله غصب و امثال غصب شامل نمیشه، مسئله خلع را شامل نمیشه. کلو عقدن یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، یعنی عقد اگر صحیح بود زمان معاوضی دارد، اگر باطل بود زمان ید دارد. خب غصب چطور؟ اتلاف چطور؟ مال مردم طلب کردن ولو سهوان چطور؟ این تصادف ها و خسارت ها چطور؟ اینا که معامله نیست، اینا اتلاف های مردمه. خب این مال مردم وقتی دست کسی طرف شد، انسان به زمان ید ما زامن است. پس لازم نیست، یعنی نمیتوانیم ما این کلمه ما را برداریم عقد بگذاریم، زیرا اگر عقد گذاشتیم ایغار شامل نمیشود. اولا مسئله غصب و خلع و امثال زاره که یک جانب از شامل نمیشود، ثانیان بلکه این ما به عموم اطلاق خودش باقی است. کلو ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، هرچه که اگه صحیح بود زمان آور بود، فاسدم هست زمان آور است. صحیحش در نه قالی علالیت پشتبانه قاعده کلو ما یزمن است. این قاعده کلو ما یزمن یه قاعده است که در همه موارد بهش استدلال میکنند. مگر اگه صحیح بود این چینه، پشتبانه این اون علالیده. اگر پشتبانه کلو ما یزمن علالید باشد، ما دلیل نداریم که پشتبانه اهم باشه و خود در قاعده رو تخصیص بدیم. غصب نه، این وقت هبه است. نه این که غصب دو قسم است. مالی که به دست انسان میرسد گاهی هبه است، گاهی از راه صحیح است، گاهی از راه باطل. اگر از راه صحیح بود زمان معاوضه دارد، اگر از راه باطل بود زمان ید دارد. خواه عوض داشته باشد مثل عقد، خواه عوض نداشته باشد مثل ایغا و مثل خل و مانند آن، این زمان آور است. اگر صحیح بود زمان آور نیست در مثل هبه و امثال زاره. در اونجا داره که کلو ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، هر نقل انتقالی اگر صحیح بود زمان آور بود، اگر فاسد است زمان آوره. حالا چون پشتوانه قاعده علالیت هست، اون قاعده علالیت همه موارد شامل می شود، بود که وجهی ندارد که اینجا ایغا را برداریم، عقد را به جای ما بذاریم که ایغا را شامل نشه. یه اصل کلیست. و چون وقت قاعده عام بود، انسان می تواند در موارد فراوان در فروع متشدد به استناد این قاعده فتوا بدهد. اینجا ما همینطور است. اینجا که موقع بالاخره معامله است یا بیع است و صلح است و مبادلات معاوضی است یا قرض است که عقد است، عقد قرضی زمان خاص دارد، عقد صحیح، عقد باطل هم زمان خاص خودش دارد، میشه علالیت. معاملات همین طور است. در خصوص محل بحث که یا ربای بیعی است یا ربای قرضی، هر دو عقد است. اگر عقد صحیح بود زمان معاوضه دارد، اگر عقد باطل بود زمان ید. در قرض صحیح عوضش باید بپردازد، در قرض باطل خودش رو باید برگرد بره، نشد مثلیست بست یا قیمه قیمه. ممکنه در بعض از موارد فرقی بین نحوه تعویض نباشد، ولی اساس کار این است که در معاملات صحیح عوض عوض معاوضی است، در معاملات باطل عوض عوض فاید است، دلجد است. پس برابر این قاعده به عمومش باقی است، محل بحث هم شان میشه. تعجب مرحوم صاحب جواهر که همون تعجب باعث شده است که مرحوم سید در عربه هم متعجبانه از کنار شد بشه همینه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در اوائل جلد 23 با مسئله ربای اینا رو مطرح کرده، حکمش بطلانش فرموده. اما در صفحه 397 همون جلد 23 ظاهرن اونجا بعنوان المسئلت و سادسه همین را مطرح کرده است که مرحوم سید تو اوائل همین جلد 6 و عربه رو مطرح میکند. بسیار از این فرمایش ها موافق و هماهنگ با جواهر مرحوم صاحب جواهر است. جواهر جلد 23 صفحه 397 اونجا دارد المسئلت و سادسه درباره همین است. حرف مرحوم صاحب جواهر اینه که خب بسیاری از اصحاب فتوا دادن که حرمت همه این معامله ربوی رو میگیره. یک، بطلان همه این معامله ربوی رو میگیره. دو، اما در موقع زمان میگن که نسبت به زائد زامن است، نسبت به مزید علیه زامن نیست. این تعجب آوره. تعبیر صاحب جواهر است که اصحاب اینجور میگن، تعبیر مرحوم سید در عربه اینه که مشهور به فقها اینه. خب پس تا به حسب قاعده راهی برای اونچه مشهور بین اصحاب است نیست. بیم از در مقام ثانی، از جهد ثانی که نص است بحث بکنیم که مرحوم صاحب جواهر فرمود شاید نظر بزرگان که میگوین بطلان و رد و زمان مال اون قسمت زائد است نه مزید علیه، این برابر با نص باشه. نص همین آیه سوره بارکه بقره است. در سوره بارکه بقره بعض این که عظمت گناه بودن ربا را ذکر فرمود، فرمود مگر این که موعظه الهی بیاید، کسی توبه بکند، اگر همچه کار کردید فلکم رؤوس اموالکم فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَزْدَمُونَ وَلَا تُزْدَمُونَ. آیا این مال کسانی است که از کفر به اسلام آمدند، از غفلت و جهل و نادانی به علم آمدند و بعد توبه کردند، یا مال مطلق رباخار است؟ تعجب مرحوم صاحب جواهر این است که اینا با اینکه گفتن این شخصی که عالم است کار حرامی انجام داده، حرمت رو هم رعایت کرده، گفتن حرام است، منظورش میکنه به اینکه نسبت به مزید علیه سیه. خب اگه کسی غافل بود و جاهل مقصر نبود و قاصر بود، حرمت هم ندارد. شما چگونه بین حرمت و صحت مزید علیه جمع کردی؟ اگر حرام است صدر و سیلش، هر دو باطل است، هم زائد هم مزید علیه. چطور بطلان رو فقط به زائد اسناد دادید؟ ببینیم از این آیه مبارکه استفاده می شود که بطلان مخصوص زائد است، مزید علیه رو نمی گیرد یا نه. فرمود به این تو فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اگه کسی توبه کرد، خب معلوم می شود که این ربایی که گرفته اون مقدار زائد باید برگردوند، اصل مال صحیح هست. این با بطلان چگونه جمع می شود؟ مگه معامله ربوی باطل نیست؟ مگه قرض ربوی باطل نیست؟ اگر معامله ربوی و قرض ربوی باطل است، چگونه با توبه که یک حکم تکلیفی است مال مردم که حکم وضعی است از ارش روشن میشه به این تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون لا تظلمون، یعنی چی؟ این معامله که فاسد است، وقتی معامله فاسد شد منتقل نشد به شخص، وقتی منتقل نشد به شخص فشخص معصیت کرده، هم در گرفتن زائد هم در گرفتن مزید علی. حالا راه حل شما نشون بدید. راه حلش این است که مال مردم رو برگردونه، مال خودش بگیره. نه، راه حل نیست که شما بگید که فقط مال اون مقدار زائد برگردون، بقیه درست است. یه راه حلی رو به عنوان لیت و لعله برخی خلفقه ها ذکر کردن که مرحوم سید او هم اشاره فرمود، و اون این است که یک تهاتر و تعامل و تقابل قهری صورت میگیرد. چرا؟ برای اینکه کسی که ربا گرفت در معامله ربوی مثلا 10 کیلو داد 15 کیلو گرفت، یا 10 مثقال طلا داد 15 مثقال طلای نامرغوب گرفت، اون زائد را برگردوند کافی است. چرا؟ برای این چون معادل اون 10 مثقال یا 10 کیلو آن پیش خودش هست. یه تهاتر قهری و تعامل قهری است. اگر میگن این مزید علیه رو بر نگردون، برای یه ترازی زمینی، یه تهاتر قهری، یه تعامل و تقابل قهری بین اون چه که در دست رباگیر و رباده هست برقراره. شاید از این جهت فرمودن که فلکم رؤوس و اموالکم و لا تظلمون را تظلمون، اون زائد باد برگردونی، وگرنه راه حل ندارد. مگر این معامله ربوی همش باطل نیست؟ خب اگه همش باطل است، هیچی به زیر باگیر منتقل نشد، نه از این طرف نه از اون طرف، حتی هیچی به اون منتقل نشد، زمانم زمان ید است، اگه این مال موجود است باید این مال برگردونن. چرا شما بگید نسبت به مقدار اصل صحیح است، نسبت به زائد باطل است؟ چون روشن نیست، نه مرحوم صاحب جواهر توانست فتوای صریح و روشن بدهد و بگذرد، نه مرحوم سید، الا انه یشکل الا ان یغال الا با این، برای اینکه اون قاعده قهار جلو انسان رو میگیره، قاعده است قاهرانه، میگه کل ما یزمن و بسیه یزمن و فاسدر بر اساس علالیت. همه ما این قاعده علالیت رو قبول کردیم، نسن فتوان مورد اعتماد دیگه، مال مردمشی گرفته زامنه دیگه، این مال که از راه صحیح منتقل نشد که علالید ما آخذت ها توتوت نه دیگه. آیه که نمیگه مال مردم مال شما باشه، که بعض از امور قابل تخصیص نیست. اگر شارع مقدس دست از حرمتش برداره، بله ما هم قبول داریم قاعده الجب، قاعده جب همون الاسلام و یجب و ما قبلت، درست؟ یعنی کسی که کافر بود و ربا میگرفت، وقتی مسلمان شد دیگه حال لازم نیست برگردونه. حالا بعض از فقها نسبت به مسلمانایی که ربا گرفتند و توبه کردن یه همچه فتوایی بخوام بدن. قاعده جب قطع الاسلامو یجب بود. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه فرمود اول ربایی که من زیر پای خودم میگذارم ربای عموی من عباسه. چون خب اون وقت که رسمی رسم بود دیگه، کار بدی نبود پیش اونا که. خب قاعده جب هم فرمود این علی الرأس و العین، فرمود مگر تمام نمازهایی که اون نخونده، هیچ کدوم یاد نمیاد، روزه هایی که نگرفته و معاصی که کرده و کفاراتی که بدهکار است، هیچی دیگه برش لعوده اون نیست، این عفو الهیست. الاسلامو یجب ما قبله. خب این همه روزهایی که خوردن، کفاراتی که باید بدهکارن، چون کافرن مثل مسلمان مکلف دیگه، نمازهایی که نخوندن، هیچی، هیچ بدهکار نیستن، قتلهایی که کردن، دیههایی که باید بدن. البته یک چیزی رو که اسلام به عنوان تعبد آورده باشد قاعده جبر می دارد. الاسلامو یجب ما قبله، یعنی اون چرا که خود اسلام آورد مثل زکات، مثل خمس، مثل کفارات، مثل اینا رو برمی دارد چون اینا رو اسلام آورد. اما یک کسی رفته نسیه چیز خریده بعد مسلمان شده، نباید بره مردم بده؟ این رو که اسلام نیاورده که، یعنی تأسیسی اسلام نیست، امضایی اسلام است. زکات و کفارات، چه زکات فطر، چه زکات مال، کفارات، خمس، وجوه شرعی، اینا رو اسلام آورد. فرمود در زمان کفر ندادی، حالا که مسلمان شدی مشمول عفو عمومی است. اما اگر رفتی مال مردم است، مال مردم قرض کردی یا چیزی نسیه خریدی، بدهگاری، آن به الاسلام یجب و مقابله. تو این قاعده فقهی الاسلام یجب و مقابله اونجا به مناسبتی مطرح شد که چیزهایی که خود اسلام بیاره، میگه کافر اگر مسلمان شد ما عفو کردیم، اما چیزهایی که نه، تو چه مسلمان چه غیر مسلمان باید اون انجام بدن. انسان در معاملات در برابر تعهد مسئول است به مال مردم بپردازه. این اختصاصی به جز تعبدیات نیست، اختصاصی به شریعتی نداره، اینها رو مشمول الاسلام و یجب ما قبله نیست. خب بنابراین اگر ناظر به اون باشه مقبول هم است، جا بر تعجب نیست، هم صاحب جواهر قبول داره هم فقهای دیگه. نه مرحوم صاحب جواهر با تأمل می گذرد، نه مرحوم سید وفاقاً به صاحب جواهر با درنگ عبور می کند. الا یکون کذا و هو مشکلون، اینطور به حسب قاعده باید بگیم همش باطل است، مگر ترازی جدید باشد. اگر علم به رضا دارن که خب بله، اب نداره علم به رضا دارن، پس مقید کنید در صورتی که علم به رضا داشته باشن. اما لعله لترازی اینها مشکل حل نمی کنند. فتوای اصل این است که اگر کسی معامله ربوی دارد، این معامله ربوی زائد و مزید هر دو باطل است، باید برگردد الا اینکه این معامله جدید بکنن راضی باشن. والحمد لله رب العالمین.